ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، در هر شهری که هستید و با رادیو فردایید، در ساعتهای آخر سه‌شنبه شب 15 مرداد ماه. آزاده اسدی هستم و با شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه با بقیه همکارانم تا نیم ساعت آینده. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی امشب رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران در اولین کنفرانس خبریش در تهران پس از آغاز به کار گفت که دولت او آماده مذاکرات جدی بر سر برنامه هسته‌ای ایران است، در صورتی که طرف مقابل با حسن نیت، احترام متقابل و از موضع برابر وارد مذاکره شود و در عمل نشان دهد که خواستار حل موضوع است. آقای روحانی افزود که مذاکرات باید با توجه به واقعیات موجود انجام شود و اصل غنی‌سازی اورانیوم و حق مسلم هسته‌ای ایران قابل مذاکره نیست، بلکه موضوع داشتن اراده جدی سیاسی برای رفع نگرانی‌های مشترک است. حسن روحانی در پاسخ به سوالی در این باره که حاضر است با آمریکا به مذاکره مستقیم بپردازد گفت که اصل برای ایران منافع ملی است و هر کس که با حسن نیت با ایران حرف بزند با آنها مذاکره می‌شود. آقای روحانی همچنین گفت که هدف از تحریم‌ها فشار بر مردم ایران است و با تحریم‌ها جلوی برنامه هسته ایران گرفته نمی‌شود، بلکه این مسئله تنها با گفتگو قابل حل است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تبریک گفتن آغاز به کار دولت حسن روحانی خواستار تعیین تاریخی برای انجام هرچه سریع‌تر مذاکرات هسته‌ای معنادار شد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون به خبرگزاری ها گفت که خانم اشتون حسن روحانی خواست با اتکا به موقعیتی که پیروزی او در انتخابات پدید آورده و حمایت رای دهندگان ایرانی از دولت او برای رفع سریع نگرانی های جامعه بین المللی درباره برنامه هسته ای ایران اقدام کند. حسن روحانی گفت که دولت او جنگ داخلی در سوریه را محکوم می کند و راه حل وضعیت سوریه را مذاکرات سیاسی میان دولت و گروه های سیاسی و معارض سوری برای برگزاری انتخابات و روی کار آمدن دولتی دموکراتیک می داند. آقای روحانی در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه در تهران افزود که گروه های تروریستی باید از سوریه خارج شوند و کشورهای منطقه مانند ایران و ترکیه هم باید به حل بحران سوریه کمک کنند، اما تصمیم گیر اصلی مردم سوریه هستند. آقای روحانی همچنین گفت که ایران حاضر است با آمریکا در یک جمع بین المللی برای حل بحران سوریه بنشیند و گفتگو کند و اجلاس بین المللی ژنو 2 می تواند یکی از آنها باشد. دو سناتور آمریکایی جان مککین و لینسی گراهام برای گفتگو درباره بحران سیاسی مصر دوشنبه شب در قاهره به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری‌ها این دو سناتور که از جانب باراک اوباما به مصر رفته‌اند در کنفرانس خبری خواستار آغاز گفتگوی ملی و آزادی زندانیان سیاسی شدند و قطع کمک مالی به ارتش مصر را نیز در این زمان غیر مفید دانستند. قرار است این دو سناتور با مقام‌های دولت موقت و اخوان المسلمین گفتگو کنند. همزمان شش نماینده پارلمان بریتانیا هم روز سه‌شنبه با نبیل فهمی وزیر خارجه مصر دیدار کردند. آقای فهمی بر تمایل دولت موقت برای آشتی ملی تاکید کرد. یک رشته انفجار در نقاط مختلف بغداد روز سه‌شنبه دست کم 25 نفر را کشت و حدود 60 تن زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها در یک ماه گذشته حدود 1000 نفر در انفجارها در عراق کشته شدند. محاکمه گروهبان ارتش آمریکا به اتهام تیراندازی و قتل 13 سرباز در پایگاه فورت هود در تگزاس آغاز شد. دادستان نظامی روز سه‌شنبه در جریان دادگاه گفت که ندال حسن گروهبان ارتش قصد داشت تا آنجا که می‌توانست سربازانی را بکشد. ندال حسن که روانکا و ارتش بود گفته است که حمله مسلحانه 3 سال پیش را در مخالفت با عملیات نظامی آمریکا در افغانستان علیه طالبان انجام داد. و وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از اطفای این کشور خواست به خاطر نگرانی‌های امنیتی خاک یمن را فوراً ترک کنند و یا از سفر به این کشور خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها وزارت خارجه آمریکا همچنین به تمامی کارمندان این کشور که حضورشان در یمن ضروری نیست دستور داده است از این کشور خارج شوند.
مینا بهارمست، خیلی متشکرم از خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. اگر شرایطی دارید و میتونید سری به سایت ما بزنید، خبرها رو اونجا میتونید با جزئیات بیشتر دنبال کنید. radiofarda.com حوادث های مربوط به وزیران پیشنهادی حسن روحانی.
سلیت در اتفاق کابینه آقای روحانی رأی بیاره، اما دو سه نفری که تمایل به اصلاح طلبان دارن و یا آقای زنگنه ممکنه با حساسیت بیشتری مواجه بشن.
و نامه تعدادی از سناتورهای آمریکایی به باراک اوباما برای اینکه او متوجه آمادگی کشور در مقابل ایران باشد. بیشتر میشنوید از رادیو فردا، اگه با ما بمونید تا 25 دقیقه آینده. همونطور که میدونید و در خبرها هم شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران روز سه‌شنبه در اولین کنفرانس خبری خودش با حضور خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی به پرسش‌های اونها پاسخ داد. در مورد مسائلی که در این کنفرانس مطبوعاتی مطرح شده از فریدون زرنگار میشنویم.
حسن روحانی پیش از طرح پرسش‌های روزنامه‌نگاران در این کنفرانس خبری در یک سخنرانی کوتاه بر پیام انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد و گفت:
انتخابات خرداد 92 از لحاظ داخلی نشانگر فرایند تثبیت شده دموکراسی و تعمیق پویایی سیاسی در ایران بود و از لحاظ خارجی رویکرد اعتدال و عقلانیت پیام روشنی را برای همه جهانیان داشت.
آقای روحانی گفت دولت آینده دولت پاسخگو خواهد بود و با شفافیت عمل خواهد کرد و بر اساس وعدش به طور مستمر با مردم صحبت خواهد کرد. حسن روحانی همچنین از جزئیات فرایند انتخاب همکاران خود در دولت گفت و تأکید کرد که از وزیران پیشنهادی خود در مجلس دفاع خواهد کرد.
4 کمیته سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و همچنین سیاست خارجی در مجموع با مشارکت 500 نفر از نخبگان و صاحب نظران و با صرف وقت حدود بیش از 6000 ساعت نتایج هم برنامه‌ای و هم بررسی افراد رو در اختیار بنده قرار دادند. من از تمام وزرایی که پیشنهاد دادم با قاطعیت دفاع میکنم.
به باور تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس، صحبت‌های آقای روحانی در این زمینه بیانگر این است که چانه‌زنی‌ها بر سر اعضای کابینه انجام شده است.
ایشان خیلی پخته برخورد کرد، یعنی در حقیقت می‌شود گفت به میزانی چانه‌زنی کرده است با راست سنتی و برخی از نهادهای دولت، حتی با به که الان داره به اون جریان افراطی میگه من دیگه بیشتر از این امتیاز نمی‌دم. حالا باید دید آیا این اتفاق در مجلس می‌افته یا نمی‌افته. یه چیزی دیگه هم آقای روحانی گفت خیلی مهم بود، گفت باید وزرا پیام و مردم هم شنیده باشن. یعنی دیگه اینجا بعد از وزیر اطلاعات این توقع هست، میگه من میخوام فضای امنیتی بشکنم. فضای امنیتی شکستن ما به ازا داره.
بخش عمده ای از پرسش های خبرنگاران خارجی و داخلی به موضوع سیاست آینده دولت در قبال برنامه هسته‌ای و گفتگو با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و گفتگوی مستقیم با ایالات متحده آمریکا بود. آقای روحانی درباره گفتگو با آمریکا بدون بردن نام کشور اسرائیل از گروه فشاری در واشنگتن گفت که در تضاد با منافع آمریکا کار می‌کند.
ما میگیم کاری که گروه فشار در آمریکا انجام میده در این شرایط برای تشدید تحریم به معنای سردرگمی کاخ سفید است. ما توصیه می‌کنیم کاخ سفید از این سردرگمی در بیاد، واقعیت‌ها رو ببینه، بر مبنای واقعیت‌ها تصمیم بگیره. اگر ما احساس کردیم آمریکایی‌ها برای حل معضلات واقعاً جدی هستند، اراده ایران برای حل و فصل مسائل و رفع نگرانی‌ها جدی هست.
همچنین در پاسخ به پرسش‌های بسیاری از خبرنگاران درباره چگونگی ادامه گفتگوها با کشورهای 5 به علاوه 1، آقای روحانی گفت نظام جمهوری اسلامی ایران اراده برای حل مسئله هسته‌ای کرده است.
من به عنوان رئیس جمهور ایران اعلام می‌کنم که نظام جمهوری اسلامی ایران اراده سیاسی جدی برای حل این مسئله با حفظ حقوق مردم ایران رو داره و همزمان رفع نگرانی‌های طرف مقابل را هم مد نظر قرار خواهد داد.
مجید محمدی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در نیویورک، درباره سیاست‌های اعلام شده از سوی آقای روحانی درباره گفتگوهای هسته‌ای و مذاکره با آمریکا می‌گوید:
آقای روحانی به صراحت گفتند که راه برای هر گونه مذاکره باز هست. هدف رو هم ایشون کاملا روشن کرد. هدف تخفیف فشارهایی است که الان بر ایران داره وارد میشه. از این جهت به نظر من یعنی آقای روحانی البته غیر از مصاحبه ها راههای دیگری رو هم نشون دادن، علائم دیگری رو هم فرستادن برای اینکه این راه باز هست، هم در باب مذاکره با پنج به علاوه یک، هم مذاکره مستقیم با ایالات متحده، هم دیدار با آقای اوباما رو ایشون نفی نکردن. همه راه‌ها رو باز گذاشتن برای مصالحه.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در نیوکاسل بریتانیا نیز درباره نظر آقای روحانی در گفتگوهای آینده هسته‌ای بر این باور است که
منظور آقای روحانی این است که به حقوق اولیه ما احترام بگذارید، یعنی مسئله الان از حد حذف غنی‌سازی اورانیوم یا تعلیق اون گذشته، و در لفافه اعلام کرد که ما به نوعی برای رفع نگرانی‌های شما همین آمادگی رو داریم. ولی من تصورم این نیست که برای رفع این نگرانی‌ها منظور آقای روحانی قبول مفاد پیمان الحاقی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بود. او برای رفع این نگرانی‌ها تا این حد پیش خواهد رفت که اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت 20% که در حدود 300 کیلوگرم هست در ایران معامله بکنه برای خارج کردن اون، که این نگرانی‌های غرب رو کاهش بده.
بخش دیگر از گفتگوهای آقای روحانی با خبرنگاران مسئله اقتصاد ایران و چگونگی به راه انداختن چرخ اقتصاد و مقابله با تحریم‌ها و فساد بود. آقای روحانی اعلام کرد که تیم اقتصادی او هماهنگ است و در اولین نشست هیئت دولت مسئله یارانها در دستور کار قرار دارد.
مسلماً موضوعات اقتصادی جزء اولویت‌های دولت خواهد بود به دلیل مشکلات مردم و خواست مردم. تیم اقتصادی دولت هماهنگ تعیین شده. این تیم اقتصادی قبل از اون که معرفی شوند در کارگروه ها فعالیت می کردند و در آخرین دور بررسی های اقتصادی با حضور خود من مسائل مهم اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و برنامه‌ای برای 4 سال به طور کلی در کارگروه ها تدوین شده. البته طبیعی است که این برنامه ها در قالب بودجه های 1 سال تبلور خواهد یافت. دولت در اولین دستور جلسه خودش که فردا هست موضوع یارانه در دستور گذاشته است.
پرسش دیگری که آقای روحانی با آن روبرو شد سیاست ایران در قبال سوریه بود. آقای روحانی بدون اشاره به دخالت گسترده جمهوری اسلامی در امور داخلی سوریه، با دخالت کشورهای خارجی و گروه‌های به گفته ایشان تروریست در مسائل سوریه مخالفت کرد و گفت مسئله سوریه تنها از طریق گفتگو میان دولت و مخالفین قابل حل است.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید در مورد نخستین نشست خبری حسن روحانی در منصب ریاست جمهوری. این نشست در مسند ریاست جمهوری سه‌شنبه 15 مرداد ماه ساعتی پیش در نهاد ریاست جمهوری با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شد. آقای روحانی در این کنفرانس خبری اهم سیاست‌های داخلی و خارجی خودش رو برای خبرنگاران تشریح کرد. شما میتونید جزئیات بیشتر در مورد این نشست خبری رو در سایت ما هم پیدا کنید و دنبال کنید، radiofarda.com. باز هم بشنویم در مورد همین موضوع. از روز یک شنبه که حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران وزیران پیشنهادیش رو معرفی کرده، حرف و حدیث ها دور و بر بعضی از وزیران پیشنهادی هم شروع شده. گمان زنی درباره گرفتن رأی اعتماد یا رد شدن بعضی از این وزیران هم همچنان ادامه داره و البته فشارها هم همینطور. از علیرضا کرمانی میشنویم.
تا هفته آینده که مردان رئیس جمهوری تازه به مجلس بروند و یکی یکی بخواهند رأی اعتماد بگیرند، هم گمان زنی ادامه خواهد داشت هم رای زنی. وزیران پیشنهادی به کمیسیون‌های مرتبط در مجلس می‌روند تا بهارستان نشین‌ها بیشتر با آنها آشنا شوند. اما در این میان توپخانه برخی جناح‌های تندروتر هم همچنان کار می‌کند. سایت جوان آنلاین به 5 تن از وزیران پیشنهادی اعتراض دارد. عباس آخوندی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، جعفر میلی منفرد برای وزارت علوم، علی ربیعی، وزیر پیشنهادی کار، محمد علی نجفی که برای آموزش و پرورش پیشنهاد شده و بیژن زنگنه، وزیر پیشنهادی نفت. روزنامه کیهان هم که زودتر از سایت نزدیک به سپاه به سراغ بیژن زنگنه رفت و او را متهم کرد در دوران پیشین وزارتش در وزارت نفت قراردادهایی شبیه ترکمنچای امضا کرده. در برابر مثلا نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس میگوید کارنامه وزیر پیشنهادی نفت روشن است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم پیش بینی میکند اکثریت قریب به اتفاق وزرای پیشنهادی رأی اعتماد میگیرند. از رضا علیجانی، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل ایران که اینک ساکن پاریس است، میخواهیم بگوید ارزیابیش از اوضاع چیست؟
جریانات تندروتر حساسیت هایی دارن که اصلاح طلبی که با جنبش سبز مثلا همدلی داشته نیاد. کیهان هم به صورت متمرکز با آقای زنگنه زوم کرده. با توجه به این که تلویزیون ایران حداقل دو سه تا مصاحبه با نمایندگان مجلس پخش کرد و اونها مثبت ارزیابی کردن مثل آقای بروجردی، من فکر میکنم اکثریت قریب به اتفاق کابینه آقای روحانی رأی بیاره. اما دو سه نفری که تمایل به اصلاح طلبان دارند و یا آقای زنگنه ممکنه با حساسیت بیشتری مواجه بشن و مثلا آقای زنگنه سر مرز قرار بگیره. البته وزارت نفت جزء وزارتخانه‌های استراتژیک است، به لحاظ مالی در اونجا بیشتر جنگ منافع تعیین کننده و تاثیرگذار هست.
در این میانه دو وزیر دیگر هم هستند که میتوانند جنجال برانگیز باشند. یکی علی جنتی، فرزند آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان که البته خط و خطوطش به هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی نزدیک است. علی جنتی که وزیر پیشنهادی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، هفته پیش در گفتگویی با روزنامه قانون گفت یکی از مهمترین اولویت‌هایش بازگشایی خانه سینما خواهد بود و انجمن صنفی روزنامه نگاران هم باز خواهد شد. یعنی دو نهاد صنفی که در دوران محمود احمدی نژاد منحل اعلام شدند. از آن طرف وزیر پیشنهادی اطلاعات یعنی محمود علوی هم خودش از حالا میگوید که فضای ایران اکنون امنیتی است و این وضعیت تغییر میکند. هرچه هست در ایران معروف است که وزیران وزارتخانه های حساس مثل اطلاعات، دفاع، کشور، امور خارجه و حتی نفت و ارشاد با نظر آیت الله خامنه ای تعیین می شوند. رضا علیجانی در این باره می گوید
در اون تو وزارت ارشاد و وزارت کشور ممکنه به هر حال حساسیت های وجود داشته باشه، برخی مخالفت بکنن، ولی وزارت کشور شاید راحت تر عبور بکنه. در اون تو وزیر اطلاعات هم شاید برخی نظرات و مصاحبه ایشون به نظر برخی از جریانات تندرو خیلی خوشایند نباشه، اما من فکر میکنم به علت هماهنگی که از قبل شده مخالفت ها در حدی نباشه که این وزیر رد صلاحیت بشه، اما نظراتشون هم گاهی اوقات چالش برانگیز خواهد بود. هم صحبت که آقای علی جنتی در روش کرده و هم صحبت‌های اخیر آقای علوی، ولی این صحبت‌ها شاید بیشتر برای به دست آوردن دل اصلاح طلبا باشد.
اما در کابینه پیشنهادی حسن روحانی چهره‌هایی هم هستند که اگرچه رأی آوردنشان با اما و اگر کمتری روبروست، اما حضورشان از نگاهی دیگر می‌تواند جلب توجه کند. حسین دهقان، وزیر پیشنهادی دفاع که پیشترها فرمانده سپاه پاسداران در لبنان بوده، و مصطفی پور محمدی، وزیر پیشنهادی دادگستری که در سالهای دهه 70 معاون برونمرزی وزارت اطلاعات بوده، یعنی معاون برونمرزی علی فلاحیان، وزیری که به اتهام قتل و تروریسم در خارج از کشور تحت تعقیب پلیس بین المللی است.
گمانه‌زنی ها درباره وزیران پیشنهادی کابینه حسن روحانی. علیرضا کرمانی گزارش میداد.
آقا تبریک میگم انتخاب دکتر روحانی رو و مراسم تنفیذ ایشون رو، و مشت محکمی میزنن به همه اونایی که نمیخواستن این واقعه صورت بگیره. حسین از همه دارم.
ما از کشور خود ناراضی است، کشوری که اقتصادش معلوم نیست، کشوری که سالها به مردمش ظلم کرده تا بمب اتم رو بسازه. صالحی هستم از تهران.
خواستم خدمت آقای روحانی رئیس جمهور محترم عرض کنم که حقوق زنای ما، زنای مبارز ما، زنای شریف ما چی شد؟ چندین میلیون در ایران از زنها بیشتر از نصف جمعیت به آقای روحانی رأی دادن. از اول یه پست وزارت، یه پست وزارت کوچولو هم میدادیم به زنهای محترم ما تا بفهمیم که اقلا یه حقوقی اینا گرفتن.
آقای روحانی، جمهوری اسلامی در موقعیتی نیست که دنیای غرب به آن نگاهی برابر داشته باشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا
00420221122112. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. ما باید آماده اقدام باشیم و ایران باید متوجه این آمادگی باشد. این بخشی از نامه تعداد زیادی از سناتورهای آمریکایی به رئیس جمهور ایالات متحده است که خواستار افزایش فشار بر ایران شدند. هانا کاویانی نگاهی داره به این درخواست قانونگذاران آمریکایی.
76 عضو مجلس سنای آمریکا که 100 عضو دارد، نامه خود را روز جمعه و پیش از تحویل گرفتن مسند ریاست جمهوری توسط حسن روحانی در ایران به رئیس جمهوری آمریکا فرستادند. آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، امضا کنندگان این نامه که اکثریت سنا را تشکیل می‌دهند، باراک اوباما را ترغیب کردند که فشارها بر ایران به دلیل پیگیری برنامه هسته‌ای‌اش را از طریق تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها افزایش دهند. آنها همچنین در این نامه به در نظر گرفتن گزینه نظامی در قبال ایران نیز تاکید کردند. البته 76 سناتوری که این نامه را به باراک اوباما نوشتند یادآوری می‌کنند که این گزینه‌ها باید در حالی در قبال ایران بر روی میز باشد که آمریکا به طور کامل برای استفاده از راه حل دیپلماتیک تلاش کند. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، این نامه توسط رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا و 5 سناتور دیگر از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تهیه شده است. نامه‌ای که سناتورها در آن نوشتند ایران باید این موضوع را درک کند که مهلت برای گفتگو دیپلماسی رو به پایان است. این نامه در حالی به رئیس جمهوری آمریکا نوشته شده که مجلس نمایندگان آمریکا 9 مرداد ماه تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به تصویب رساند. طرحی که برای اجرا باید از تصویب سناتورهای آمریکایی بگذرد و به امضای باراک اوباما برسد. تحریم‌های جدید که سخت‌ترین تحریم‌ها تاکنون ارزیابی شدند با 400 رأی موافق در برابر 20 رأی مخالف به تصویب رسیدند و این طرح باز هم صادرات و ارائه خدمات به ایران را سخت‌تر می‌کند. شرکت‌های خارجی را که با طرف‌های تحریم شده ایرانی معامله می‌کنند با جریمه‌ها و مشکلات بیشتری روبرو می‌کند و امکانات تهران را برای دستیابی به بازارهای پولی جهان محدودتر می‌کند. خبرگزاری رویترز تصویب تحریم‌های جدید در مجلس نمایندگان را نشانه تند به تهران در روزهای پس از انتخابات خوانده بود و در این حال نوشته این موضوع نشان دهنده افزایش تفاوت‌ها میان نمایندگان و دولت آمریکا در مورد ایران است و از قول یک مقام رسمی افزود کاخ سفید با تحریم‌ها به خودی خود مخالف نیست اما می‌خواهد پیش از آن به روحانی فرصت دهد. بیشتر 130 عضو مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای خطاب به باراک اوباما خواسته بودند با توجه به انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران برای حل اختلافات موجود بین دو کشور با او به گفتگو بنشیند.
هانا کاویانی گزارش می‌داد در مورد درخواست قانونگذاران آمریکایی از رئیس جمهور این کشور برای آمادگی در مقابل ایران. باستان بشنویم از وزارت خارجه آمریکا که روز سه‌شنبه از شهروندان ایالات متحده ساکن یمن خواست به خاطر مسائل امنیتی و خطر تروریسم به سرعت خاک این کشور را ترک کنند. نشریه نیویورک تایمز روز دوشنبه گزارش داد که شنود گفتگوی تلفنی ایمن الظواهری رهبر القاعده با رهبر شاخه این گروه در یمن باعث شده که وزارت خارجه این تصمیم را بگیرد. از حسین قویمی جزئیات بیشتر را می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این دستور امنیتی وزارت خارجه آمریکا به ویژه متوجه آن دست از کارکنان دولت آمریکا در این کشور عربی است که حضورشان در آنجا غیر ضروری شمرده می‌شود. وزارت خارجه آمریکا اواخر هفته گذشته دستور داده بود که سفارتخانه‌ها و اماکن دیپلماتیک این کشور در خاورمیانه و برخی کشورهای آفریقایی در اقدامی احتیاطی از روز یک شنبه گذشته 13 مرداد ماه تعطیل شوند. اما این وزارتخانه در بیانیه‌های بعدی خود از تمدید مدت زمان تعطیلی برخی از این اماکن دیپلماتیک خبر داد، در حالی که نام چند کشور دیگر از جمله رواندا و موریتانی نیز به این فهرست اضافه شده بود. این اقدام وزارت خارجه آمریکا گمانه‌زنی و تحلیل‌های بسیاری را موجب شد. با این همه تحلیل‌ها در یک مورد اتفاق داشتند، اینکه نهادهای امنیتی آمریکا نشانه‌هایی از یک برنامه تروریستی علیه منافع ایالات متحده دریافت کردند، اگرچه مکان این برنامه تروریستی به طور دقیق مشخص نشد و از کشورهای مختلفی در خاورمیانه و آفریقا سخن به میان می آمد. اما نشریه نیویورک تایمز روز دوشنبه نوشت که شنود گفتگوی تلفنی ایمن الزواهری رهبر گروه تروریستی القاعده با رهبر شاخه القاعده یمن باعث شده است وزارت خارجه آمریکا این تصمیم امنیتی را اتخاذ کند. این گزارش میگوید که ایمن الزواهری هفته گذشته به ناصر الوحیشی دستور داده است که روز یک شنبه منافع آمریکا در کشور یمن را هدف حملات خود قرار دهد. اما گزارش شبکه تلویزیونی CNN حکایت از آن دارد که الزواهری در این مکالمه به الوحیشی تنها گفته است که کاری بکند و همین جمله به رغم ابهامی که دارد باعث ترس و نگرانی مقام‌های یمن و آمریکا و احتمال اقدام تروریستی القاعده شده است. از یمن به عنوان یکی از کشورهایی یاد می‌شود که شبکه القاعده در آن فعالیت گسترده‌ای دارد و تلاش کرده است حملات متعددی را علیه منافع آمریکا تدارک ببیند. یکی از شیوه‌های مبارزه آمریکا با این گروه تروریستی به کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین است که به کشته شدن بسیاری از اعضای القاعده انجامیده است.
و در نهایت هم با آرش حسنی همراه بشیم در ملاقات و به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 79 زمانی که قصد ورود غیرقانونی به خاک ایران را داشت در شهر اندیمشک بازداشت شد. دستگیری این عضو سازمان مجاهدین خلق با ضرب و شتم همراه بود، به طوری که او را برای مداوای جراحاتش به بیمارستان منتقل کردند. پس از بهبودی نسبی، سعید ماسوری به زندان اوین و بند 209 این زندان که بندی امنیتی است انتقال یافت و حدود 4 ماه را تحت بازجویی گذراند. پس از آن آقای ماسوری به استان محل دستگیری خود یعنی خوزستان بازگردانده شد و یک سالی را در سلولهای انفرادی زندان کارون اهواز به سر برد. 6 ماه پس از بازداشت برای نخستین بار توانست با نامه‌نگاری و درخواست‌های بسیار دیدار کوتاهی در محل دادگاه انقلاب اهواز با مادرش داشته باشد. در تیر ماه سال 81 این زندانی سیاسی از زندان کارون به بند 209 زندان اوین بازگردانده شد و پس از 4 ماه که در سلولهای انفرادی این بند به سر می برد به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. آقای ماسوری در مجموع بیش از 1 سال را در سلولهای انفرادی زندانهای اوین و کارون اهواز یا ادارات اطلاعات تهران و اهواز گذراند. سرانجام پرونده اتهامات سعید ماسوری با اتهام محاربه در فروردین ماه سال 81 به شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شد و او در حالی که نتوانسته بود وکیل داشته باشد در این دادگاه محاکمه شد. تمام فرایند محاکمه فقط 10 دقیقه طول کشید. در خرداد ماه سال 81 حکم اعدام برای این عضو سازمان مجاهدین خلق صادر و ابلاغ شد. حکم اعدام آقای ماسوری در دادگاه تجدید نظر با 1 درجه تخفیف به حبس ابد تغییر یافت. آقای ماسوری 3 سال در بند 209 زندانی بود اما اجازه تماس با خانواده خود را نداشت. در شهریور ماه سال 87 بدون ارائه دلیلی این زندانی سیاسی از زندان اوین به زندان رجای شهر منتقل شد. آقای ماسوری بیش از 2 سال اول انتقالش به رجای شهر را در میان زندانیان عادی گذراند که به گفته او بسیار دشوار بوده است. پس از آن بود که به اندرزگاه 4 سالن 10 زندان رجای شهر انتقال یافت که محل نگاهداری زندانیان سیاسی است. سعید ماسوری در 13 سال گذشته که زندانی بوده از داشتن حق مرخصی و ملاقات حضوری محروم بوده و در این سالها به بیماری‌های مختلفی مبتلا شده است.
اگر پیشنهاد یا نظری در مورد برنامه ملاقات دارید به این نشانه ایمیل بفرستید. ملاقات@radiofarda.com آرش حسنی به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. متشکریم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. امیدواریم همچنان بتونید با رادیو فردا بمونید. هر جا که هستید شب و روز بر شما خوش.